یه زندگی تورنج همراهتون خواهند بود و در ساعت 12 برنامه رویداد رو خواهید شنید. قبل از برنامه رویداد هم میان برنامه کوتاهی داریم با عنوان پیش خانه خبر. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده یا هاشور همراهی بفرمایید.
چی باعث میشه یه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
آمارهای منابع رسمی تعداد مبتلایان به مواد مخدر در کشور بیش از 4 میلیون نفر بوده که بیشتر آنها در سنین 20 تا 30 سال هستند. اما آنچه که نگران کننده است این که هر سال از حیث سنی معتادان به مواد مخدر در سنین پایین‌تر به آن مبتلا می‌شوند، به طوری که در بسیاری از مناطق کشور حتی سنین کودکی و نوجوانی نیز دیده می‌شود. مهمترین راهکارهای پیشگیرانه و نظاممند در کاهش مصرف مواد مخدر به ویژه در سنین نوجوانی و جوانی کدامند؟ نقش خانواده و نیز سازمان‌های زیربط به ویژه نیروی انتظامی در مبارزه مؤثر در کاهش نرخ اعتیاد چیست و کدام است؟ مهمترین موانع و چالش‌ها در مبارزه با مواد مخدر چیست؟ پاسخ به این سوال و سوالات دیگر در برنامه امروز هاشور.
میزنه، میشکنه، داغون میکنه. اینه یه زلزله میفته تو زندگی آدم و دیگه سخت میگیره. عاطفه رو میگیره، عشق رو میشکنه، احساس مسئولیت، غیرت، وجدان، کار، درس، خانواده، دوستا، آینده، همه رو خورد خاکشی میکنه. مثلا اگه این مواد باشه، اینم اتفاقیه که برای مغز آدم معتاد میفته. سوالی باقی میمونه؟
در سن 13 سالگی شروع کردم، تا 15 سالگی ادامه دادم، 2 سالم ترک کردم، پاکم.
خدا رو شکر که درمان داره به هر زور و ضرب، اما پیشگیری هزینش کمتره از همه نظر.
مدت زیادی تزریق میکردم، الان هلوشی یک ماهی که از حالات تزریقی به کشیدنی تغییر روش دادم.
همه ما آدم ها توی دو جهان زندگی میکنیم، دنیای خانواده و دنیای همسالانمون که میتونه همکلاسی ها، همکارا یا دوستان ما باشن. خانواده درگیر، از هم پاشیده و متزلزل، کودک یا نوجوان رو مستعد گرایش به مواد میکنه. خانواده‌ای که محبت توش نیست یا کمه. خانواده‌ای که تبعیض میذاره بین بچه‌ها. خانواده‌ای که آزادی بی حد داره یا برعکس محدود کردن بی حد. خانواده‌ای که فقر زیادی داره یا برعکس همه خواسته های بچه‌ها و نوجوان‌ها رو عملی میکنه. خانواده‌ای که ایمان نداره و خانواده‌ای که یکی از اعضاش معتاد باشه، هم از علل خانوادگی ابتلا به اعتیاد هستن. علل رو بشناسیم میتونیم پیشگیری کنیم.
اولین نکته اینه که پدر و مادر آشنایی داشته باشن با این، خود این مقدار آشنایی اولیه با مواد داشته باشن.
یادم فرشید که دانشجوی فیزیک بود و بعد از اعتیاد به کراک و شیشه شده بود نامرسون یه شرکت، میگفت حتما با بچه‌هاش درباره مواد حرف میزنه.
نه تنها بیانم بلکه نشونش میدم.
اگه پدر و مادر احساس کرد که بچه‌شون اعتماد به نفس لازمو نداره، مثال میزنه، وقتی تو کلاس معلم ازش سوال میکنه دست پاچه میشه، یا وقتی دوستش یک خواسته‌ای داره این نمیتونه نبگه، خواهش من اینه که حتما از متخصصین مربوطه کمک بگیره.
من میدیدم رنگ بچه‌م زرده، ولی ندیده بودم مواد مصرف کننده رو. مواد رو نمیشناختم، فقط آوازش رو شنیده بودم.
اگه بچه رفته تو خودش، کمتر مهمونی میاد، کمتر از اتاقش بیرون میاد، شده مشکلی داره، کمکش کنیم، شاید افسرده شده.
شیشه و غیر از اینکه من از تو هی خورد باعث شد که یه سری بیماریای دیگه بگیرم، شیشه هیچی به من نداد.
دنیای دوم ما اجتماع ماست. از علل اجتماعی گرایش به مواد، بیکاریه، آزار و اذیت دوران بچگیه، دوست یا همکار نامناسبه و در دسترس بودن مواد. گاهی محل زندگیمونو باید عوض کنیم.
مواد خیلی راحت تعیین میشه.
تو مرزامون خیلی نیرو و جان صرف میشه، اما باز مثل همه جای دنیا مواد به کشور ما هم وارد میشه. دکتر میگه ظرفیت بزرگی به اسم مراکز درمان و مشاوره اعتیاد در کشور داریم که میتونن به خانواده ها و مدارس کمک کنن.
5000 مرکز با 20000 نیروی تخصصی، خوب میشه از این استفاده کرد.
میگه گاهی با قصه، گاهی با فیلم یا برنامه‌های نمایشی میشه پیشگیری رو ملکه ذهن بچه‌ها و نوجوانان کرد.
اینجا رو نگاه کن، یه پاکت سیگاره.
ثانیه ها پشت هم میگذرن و آدمای پلیدی که حیاتشون رو در گروه معتاد کردن نوجوانهای ما میبینن از این پول نخواهند گذشت. ما باید هوشیار باشیم.
به ما یاد دادید هر چیزی ارزش تجربه کردن نداره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، مردم محترم ایران، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. از شبکه رادیوی گفتگو با برنامه هاشور در خدمت شما هستیم. قرار هست در این برنامه موضوع راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان با حضور کارشناسان و صاحب نظران مورد نقد و بررسی قرار بگیره و این راهکارها به ما معرفی بشه. همونطور که در گزارش هم شنیدید، عوامل مختلفی در این که یک نوجوان، یک فرد به سمت مواد مخدر گرایش پیدا بکنه وجود داره، عوامل فردی، عوامل اجتماعی. قرار هستش که ما در این برنامه با حضور کارشناسان این موضوع رو بررسی بکنیم. مهمانان گرانقدری در این برنامه حضور خواهند داشت که خدمتون معرفی میکنم. جناب سرهنگ محمد بیدمشکی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران، که به استدیوی برنامه هاشور تشریف آوردن. خدمتتون سلام عرض می‌کنم جناب سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم. مهمان محترم دیگری هم داریم به صورت تلفنی، سرکار خانم زهره لوروند، کارشناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در زمینه مصرف مواد مخدر، که خدمت ایشون هم من سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب فرهنگ کیسپسکی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما خانم لوروند، کارشناس همراه برنامه هاشور. امیدواریم که با حضور شما و جناب سرهنگ بیدمشکی بحث خوبی رو امروز دنبال بکنیم. اما قبل از اینکه وارد بحث اصلی برنامه بشیم، من باید خدمتتون عرض بکنم که برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو روی اپلیکیشن ایران صدا که بر روی تلفن‌های همراه قابل نصب و هستش، قابل شنیده شدن هست. شما میتونید برنامه ها رو هنگام پخشش اونجا شنونده باشید. علاوه بر این که فایل های صوتی روی این اپلیکیشن و سایت رادیو گفتگو بارگذاری میشه، میتونید اونها رو از اونجا در واقع در زمان دیگر و مناسبی شنونده باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم بر اساس هر مهمان متن برنامه رو پیاده سازی میکنن که شما میتونید نظرات هر کدوم از کارشناسان رو هم در اون سایت ساعتی بعد از پخش برنامه شنونده باشید. اما قبل از اینکه وارد بحث اصلی برنامه بشیم، برای اینکه یک شناخت بهتری نسبت به مهمانان برنامه و موضوع پیدا بکنیم، من باید اشاره بکنم که جناب سرهنگ بیدمشکی در خصوص موضوع برنامه معتقد هستند که برای اینکه کاهش شیب مبتلا شدن به اعتیاد رو داشته باشیم و یه مقداری مهار بکنیم، بعد از نهادهای مثل آموزش و پرورش کار رو شروع کرد. ایشون معتقدن که اونجاها کارهای خوبی میشه انجام داد، حالا به خصوص در مناطق کمتر برخوردار، که این نکته حتما قابل سوال خواهد بود که چطور در اون مناطق چنین اعتقادی دارن میشه این کار رو کرد و ازشون طرح سوال خواهیم کرد. خانم زهره لوروند هم معتقدند که دو عامل خانواده و آموزش از علل ارتکاب جوانان و نوجوانان به اعتیاد هستش، که در این خصوص هم حتما بحث نقش خانواده و آموزش رو میپرسید. اما چون بچه مشترک دیدگاه این دو بزرگوار رو موضوع آموزش هست، من میخوام که از خانم لوروند از همین قسمت شروع بکنم و بگن که خانم لوروند از نظر شما چطور میتونیم با آموزش بحث راهکارهای پیشگیری از اعتیاد رو دنبال بکنیم؟ در این خصوص به طور خاص شما مد نظرتون چه مواردی است؟
بله، یک کودکی که قبل از اینکه وارد جامعه بزرگتری مثل حالا جامعه شرایط اجتماعی بشه، توی یه خانواده پرورش پیدا میکنه. اوج تربیت فرزندان ما از دیدگاه علم روانشناسی 3-7 سالگی هست. یعنی تو این چندین سال ما میتونیم سرنوشت یک فرزند رو رقم بزنیم که در آینده چه شغلی رو انتخاب بکنه، چه مسیری رو بره، شیوه تربیتیش و و و و. بحث آموزشی ما تو این سنین خیلی ضعیف هست. ما توی آموزش زندگی سالم که شامل خوردن غذای مغذی و رعایت بهداشت فردی رو ما میگیم تو سنین پیش دبستانی باید آموزش بدیم و دوران مهد کودک ها. و ولی متاسفانه تو جامعه ما همچین چیزی نداریم. یعنی اصلا بحث آموزش تو جامعه ما خیلی ضعیف هسته. بسیار. و خانواده از سنین کودکی باید بچه رو با سیگار، مواد مخدر و حتی مشروبات الکلی آشنا کرد. یه دیدگاهی براشون به وجود آورد و بعد شرایط بعدی رو بتونیم براشون رقم بزنیم.
به طور خاص هم نقش نهادهای آموزشی رو شما مطرح میکنید. یعنی این کار
دقیقاً خانواده و مهد
و مهد کودک. نکته جالبی هستش. اما تو این فاصله آقای دکتر علی هاشمی دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر هم به جمع مهمانان تلفنی برنامه و مهمانانی برنامه اضافه شدن. من خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای هاشمی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار.
خیلی متشکرم از اینکه در این برنامه هم شرکت کردید. یه چند دقیقه من با جناب سرهنگ بیدمشکی گفتگو کنم، بعد هم طرح سوالام رو از شما داشته باشم. جناب سرهنگ بیدمشکی، نکته‌ای که خانم لوروند اشاره کردن به بحث نقش نهاد خانواده و آموزشی بود. شما هم روی این نکته تاکید دارید. دیدگاه شما شامل چه بخشی از این موضوع میشه؟
خدمت شما عرض بکنم، در ابتدایی که حضرت علی فرمودید من بحث آموزش پرورش رو مطرح کردم و شما هم فرمودن، خانم لوروند هم فرمودن بحث خانواده. این دوتای مطلب تقریبا به هم نزدیک. من خانواده ها، خب بچه از زمانی که به هر نوع از سن 6 سالگی 7 سالگی به مدرسه میره، در اون مدت به هر نوع خب تا اون سن در خانواده هست و بعد از اون به مدرسه میره و در اونجاست که بخش زیادی از حالا عمرش رو اینطوری بگم نوجوانی در مدرسه هست. شما از اول ابتدایی که فرد تا دبیرستان و بعد دانشگاه میره به هر نه با معلمین سر کار داره، با
اساتید. خب نیروی انتظامی جناب سرهنگ تو این موضوع کمکی کرده، نقش آفرینی کرده؟ حالا به خصوص در واقع حیطه تحت حال حوزه‌ای که شما فعال هستید، بحث شرق استان تهران، اونجا اگه به طور خاص اقداماتی صورت گرفته این رو اشاره کنید و به طور عام بحث نیروی انتظامی چقدر ورود کرده تو این موضوع؟
خدمت شما عرض کنم ما کارهای فرهنگی بسیار خوبی در نیروی انتظامی انجام شده.
بله.
مخصوصا در بحث مواد مخدر ما در طول سال، حالا امسال یه مقداری تقریبا شرایط خاص‌تری شد به جهت کرونا، ولی در طول سالیان زیاد نیروی انتظامی معمولا کارگاه‌ها، کلاس‌های آموزشی در مدارس، در دانشگاه‌ها وقت زیادی رو تو این بحث گذاشته. ولی این مطلبی که خدمتتون عرض می‌کنم به تنهایی با کار پلیسی انجام نمیشه، یعنی سایر دستگاه ها باید بیان به این موضوع کمک بکنن. همینطوری که خدمتتون عرض کردم خود آموزش و پرورش میتونه نقش بیشتری داشته باشه، ولی در هر حال ما در مساجد، در مدارس مرتبا این کارگاه های آموزشی، کلاس ها رو برگزار میکنیم، ارتباط خوبی رو با دانش آموزان میگیریم و هر جایی هم که حالا معلمین معمولا استقبال میکنن، اگر در جایی به هر نوع کمتر استقبال شده، ما به او سمت هم خودمون بیشتر گرایش پیدا کردیم، یعنی به او سمت بیشتر رفتیم و این خواسته اصلی ما است. چون اگه جامعه سالم باشه قطعا کار پلیس هم راحت تر خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما. من میخوام با توجه به صحبت هر دو بزرگوار از آقای هاشمی یک سوالی رو بپرسم. آقای هاشمی، خب خودتون میدونید نرخ رشد اعتیاد نرخ رشد فزاینده‌ای هستش. حالا شما میتونید آمار دقیقی هم اگر دارید به ما بدید برای اینکه بحث بهتر پیش بره. اما من میخوام بپرسم که جایگاه و نقش سیاست‌گذاری که برای آموزش، برای خانواده در نظر گرفته شده، الان توی سیاست‌گذاری‌های مبارزه با مواد مخدر کجاست؟
مجدد با سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و مهمانان گرامی شما.
بله.
خب سوال رو از نرخ رشد اعتیاد داشتین. متاسفانه من باید عرض کنم الان طبق برآوردی که خود ستاد هم دارن، کف نرخ رشد اعتیاد الان تو این یک دو دهه اخیر میشه گفت که نرخ رشد اعتیاد 3 برابر نرخ رشد جمعیت شده. البته حالا به خاطر کاهش نرخ رشد جمعیت یه مقدار خوب برجسته هم شده موضوع.
بله.
آخرینش هم آماری که رسمی داده شده 5.14% خوبی. این تقریبا میشه گفت جزو چند کشور اصلی هستیم که بالاترین نرخ رشد اعتیاد رو در دنیا داریم، به ویژه تو حوزه متاسفانه باز جوانان و تو این سنین، حالا من خیلی نمیخوام ریز بشم، این بحثی که اشاره فرمودین بحث بنیادینی روی سیاست‌های کلان، پیشگیری کلان بحث عمده کار هستش. من میخوام عرض بکنم پیشگیری باید یک رویکرد ملی بشه در همه حوزه‌ها. یه نمونه ساده رو من میخوام عرض کنم. الان خب به هر حال این بلایی که برای تمام دنیا اومده بحث کرونا هستش. یقیناً و قطعاً اگر ما میتوانستیم به موقع زمان ورود و مکان ورود این ویروس رو شناسایی کشف میکردیم و محکم قرنطینه میکردیم، قطعاً الان تو حوزه درمان ما شاید 1000 هزینه مادی معنوی که الان داره میدیم میتونستیم ندیم. البته اینجا خب واقعاً دارن زحمت میکشند کادر وزارت بهداشت درمان، در همه حوزه حقیقتاً جهاد بزرگی دارن انجام میدن، ولی این پیشگیری موثر. الان توی در حال بازنشسته هستیم، مجمع وزیران هستیم، قبلا ما خب ستاد بودیم، گفت بداریم میریم ولایت خودمونم که شماله. یکی از این دهاتی که الان من میرم به دلیل اینکه از همون ابتدایی که اعلام کردن بحث کرونا رو از گلوگای ده رو واقعا بستن محکم و کسی که میخواد وارد ده بشه کامل چک میکردن، کسی که آلودگی داره اجازه ورود نمیدادن. الان تو اون ده یک نفر آلوده نشده. این یه نمونه ایه، بخوام مثال بزنم به این شکل. الان هم خب الان تاکید دارن که ماسک بزنن، خب بله خیلی موثره برای پیشگیری.
خب آی هاشمی شما چون
نشدن.
بله بله،
اما خب دو تا بحث رو که خب اشاره داشتن هم
اجازه میدید به من که چون بحث پیشگیری رو مطرح کردید ما یک گزارشی رو بشنویم، شاید کمک بهتری هم به بحثمون بکنه، بعد بیایم اون دو عامل رو بشنویم. گزارش رو بشنویم از آقای اسکندر مومنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، و آقای سورنا ستاری، معاونت علمی ریاست جمهوری، در خصوص در واقع بحث پیشگیری و حالا رهیافت‌های هوشمندانه، نگاه‌های علمی که میشه تو این موضوع کرد، ببینیم میتونه به صحبتامون کمک بکنه.
اعتیاد، آسیبی خانمانسوز که سالهای زیادی است گریبانگیر جوامع شده.
بسیاری از کسانی که الان در کنج زندانها یا در گوشه خیابانها گذران زندگی میکنن هرگز فکر نمیکردن با یکی دو بار مصرف مواد مخدر به این وضعیت دچار بشن، اما شدن.
روند این موزل اجتماعی در دهه‌های اخیر رو به افزایش بوده و یکی از مسائل مهم در این حوزه پیشگیری است.
راه حل اصلیش پیشگیری است و نه قاطعانه به هر گونه پیشنهاد خانمان برانداز.
مبارزه با مواد مخدر اراده حاکمیتی اون ضرورت و نیاز اساسیشه، اما نباید در این خلاصه بشه فرهنگ مردم ما بشه مبارزه با مواد مخدر.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم درباره افزایش کشف مواد مخدر در سال جاری گفت.
از ابتدای سال تا کنون بیش از 700 تن مواد مخدر کشف شد که این میزان نسبت به سال گذشته 17% افزایش داشته و این کشفیات هم بالاترین میزان کشفیات در تاریخ ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی است.
امروز توافقی صورت گرفت، توافقی با چاشنی تکنولوژی و فناوری که در کاهش اعتیاد نقش بسزایی خواهد داشت.
ساخت داخل این داروهای جدید در حوزه‌ای که مرتبط میشه با بحث ترک اعتیاد، مراکز ترک اعتیاد، هوشمندسازی در واقع این مراکز و نظارت بیشتری که ستاد میتونه روی این مراکز داشته باشه.
با هوشمندسازی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا و همچنین با کمک نخبگان میتونیم از روند رو به افزایش اعتیاد در جامعه جلوگیری کنیم.
خب گزارش رو شنیدیم، صحبت‌های آقای اسکندر مومنی، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، و دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست محترم جمهور. آقای هاشمی، حالا ضمن اینکه اون بحث خودتون رو ادامه بدید در اینجا،
من اجازه فرمایید.
آره، فقط در مورد خود موضوع هوشمندسازی هم اگر شما هم دیدگاهی دارید خوشحال میشم بشنوم.
این همین بحث آخری که داشتن بحث برابرداری از تکنولوژی، خب الان رئیس جمهور اعلام فرمود ما تو کشور 70 میلیون تلفن هوشمند داریم.
بله،
واقعا این میتونه در کناری که یک مقداری تهدید آسیب باشه ولی بزرگترین فرصت باشه برای فرهنگ سازی و آگاهی بخشی. ما تو پیشگیری دو هدف اولویت بنیادین داریم، هدف اصلی اول خانواده هستش، هدف دوم مراکز آموزشی. من تو خانواده میخوام عرض کنم برای هر دو تا هدف هم چهار تا کار بزرگیه که این چهار تا کار باید بشه. اولیش فرهنگسازی و آگاهی بخشی بسیار موثره، هر چقدر تو این زمینه ما بگیم واقعا کمه. قسمت دومش ورزشه. من زمانی که دبیر کل ستاد بودم 10% بودجه کومکی رو یک جا به سازمان ورزش میدادن، چون باورم بر اینه که خیلی از کشورها شاید یک جا 50% کار پیشگیریانه رو از طریق ورزش دارن عمل میکنن در رابطه با اعتیاد. خیلی موثره. سوم، سنت اوقات فراغتمون خیلی ببخشید عقب افتاده هستش. الان روز به روز و ثانیه به ثانیه در دنیا داره روی سند اوقات فراغت کار میکنه، پر کردن هدفمند درست برای سبک زندگی سالم و با نشاط برای جامعه. نقش سند اوقات فراغت هستش که ما ظرفیت بزرگی تو کشور برای سرمایه گذاری تو این حوزه داریم.
بسیار خوب، بذارید من دیدگاه خانم لوروند رو هم راجع به صحبت‌های شما بپرسم.
خواهش می‌کنم.
خانم لوروند، شنیدید هم گزارش رو هم نقطه نظرات رو، دیدگاهتون رو دوست دارم بشنوم.
ببینید جناب
فیروزی هست.
جناب فیروزی. آقای خواستم بحثی که می‌کنن که کاملا دقیق و درست هستش، ولی من واقعا خیلی برام جای تعجبه که ما از سال 80 حداقل به این وقت تا سال 99 مراکز ترک اعتیاد و مراکز دیالیسی کلینیک هر بودی از اعتیاد ما کاراییمون داره 10 برابر میشه. هزینه‌ای که دولت داره برای اعتیاد صرف می‌کنه واقعا خیلی هزینه‌ای هنگفتیه، ولی ما درصدی تغییر کوچیک، یعنی شما بگین مثلا ما 1% نسبت به سال قبل کاهش اعتیاد داشتیم نداشتیم. خب یعنی چی؟ این یعنی که یه جای کار داره میلنگه یا من کارم رو
خب این یه جای کار مثلا میتونه نیرو انتظامی باشه، این یه جای کار سازمان دیگه است.
زورمون فقط نیرو انتظامی است، چون مواد مخدر تا میاد بخش نیرو انتظامی میاد، حالا با اون قسمتش فعلا کار نداریم.
خب.
ما کلن کارمون رو خود رو دارم عرض میکنم.
بله.
ببینید ما هر سال میام یه طرحی رو میدیم، مثلا من نوعی میام میگم که من دارم اعتیاد انجام میدم، مشکل اعتیاد ما مثلا اینه 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 اینه، همه میگن که هیچ شما دخالت نکن، خودش بهتر میدونه اون کسی که داره مثلا طرح میده یا هر چیزی میده. ما سالانه جناب فرهنگ بیدمشکی میدونن سالی 2 بار داریم طرح قربال انجام میدیم، فوق العاده کار سختی، نیرو انتظامی عذاب میکشه، ما عذاب میکشیم، ولی خدا میدونه ما یک نفر بهبودی یافته نداریم، یک نفر. میلیاردی داریم هزینه میکنیم روی موضوع نداریم آقا. برای اینکه شما وقتی به زور میری یه نفر از تو خیابون میگیری به زور میدیش کم، آقا بیا برو ترک کن، تو باید ترک کنی 6 ماه یه 3 ماه 4 ماه تو کمپ نگرش میداری به زور، بعد یه اوی ولش میکنی تو جامعه، چه کار مثبتی براش کردی؟ 3 ماه تمام فیزیکی پس میده درمانشو میشه میاد تو جامعه، هیچ چیزی عوض نمیشه، روز از اون روزی از اون. مثلا توی دیایسی ها به ما میگن که بیمارانی که داریم به عنوان مثلا یه آدم کارتونخوابی که در اثر تزریق مثلا پشت عفونت کرده به عنوان مثلا، من ارجاش میدم به مرکز مثلث میگه به من ربطی نداره، میفرستم بیمارستان میگه هزینه باید بده، میفرستم بهسیستی میگه بودجه ندارم. ال ال ال. این آقا همینجوری مثل یه دایره دور خودش میچرخه، بعد میگه خب صبر کن تا سال آینده مثلا طرح بشه. واقعا میگن آبر تو خیابونا مثلا دولت بگیرست هزینت میفته با دولت و خب یعنی چی؟
جناب سرهنگ بیدمشکی دارن به این صحبت، جناب سرهنگ بیدمشکی دارن به این صحبت شما در واقع لبخند میزنن و یه مقداری
بله آقای بیدمشکی من باشون کار کردم کاملا.
بذارید یه خود تجربیات آقای بیدمشکی بشنویم. آقای بیدمشکی چرا این اتفاق داره میفته؟ یه مقداری
خدمت شما عرض بکنم، هم من تایید میکنم بخشی از صحبت های خانم دکتر لوروند و آقای دکتر هاشمی رو. خدمت شما عرض بکنم ما همونطوری که تو صحبت های عذرخواهی میکنم آقای سردار مؤمنی بود که بیش از 700 تن مواد مخدر را امسال ما کشف کردیم و در دنیا ما رتبه اول برخورد را داریم و هر سالانم افزایش کشفیات را داریم، همینطور امسال که نسبت به سالهای قبل در کل کشور ما افزایش میزان کشفیات رو داریم. منتها هم تایید میکنم چون ببین پلیس افراد رو دستگیر میکنه و این افراد میرن غربالگری میشن، میرن در کمپ های ماده 16 نگهداری میشن، مدت 3 ماه. بعضی وقتا دستگاه قضایی همکاری بسیار خوبی را داره، یه افراد مدت 6 ماه نگهداری میشن و بعد از این افراد بعد از این مدت آزاد میشن و در واقع رها میشن و میان کف خیابون. من فکر میکنم باید یه فکری کرد، واقعا همینطوری که باید یه فکری کرد که این افراد بعد از آزادی، البته داره کارهای خیلی خوبی هم انجام میشه، تدابیر خوبی را سردار مؤمنی دارن که حالا بعد از خروج از این برنامه این مدتی که در کمپ ها بودن، ولی نسبت به این تعداد زیاد متجاهرینی که حالا ما سال به سال هم تعدادشون نمیشم که اطمینان کرد رو به افزایش هست، ولی پلیس اقدامات بسیار خوبی رو انجام داده، افراد رو دستگیر میکنه، در اونجا نگهداری میکنه. معتاد هم بیمار هست، یعنی حالا دستگاه ها بعضی وقتا یه تعریف های خاصی دارن، بعضی وقتا میگن مجرم، بعضی وقتا میگن بیمار. ما هم به هم بحث بیماریش بیشتر مد نظر هست و این افراد من احساس میکنم بعد از این مدت باید یه کار شغلی داشته باشن، چون این افراد از خانواده اونا رو رها کردن، در خیلی از جاها خانواده ها دیگه این افراد رو واقعا نمیپذیرن، پذیرش رو برای اینا سخته و اینا باید در یه جایی، در یک کارگاهی، در یک به هر نوع مکانی مشغول به کار بشن که تعداد اینا کمتر بشه، وگرنه همینطوری که حالا خانم لوروند هم فرمودن ما به هر نوع داریم ادامه میدیم و این وظیفه‌ای که بر دوش ما هست به هر نوع تو اون بحث دستگیری متجاهرین داریم این کار رو به خوبی انجام میدیم، افراد رو دستگیر میکنیم، نگهداری میکنیم، ولی نگرانی هم داریم. چرا؟ چون این افراد جامعه ما هستن، اینها باید سالم برگردن به دامان خانواده هاشون و شما میدونید که خیلی از هم فروپاشیدگی خانواده ها، خیلی از مشکلاتی که امروز تو جامعه وجود داره، اینها همش به خاطر بحث اعتیاد هست که نگران کننده هست. باید فکری کنیم و اون فکر هم اینه که ما وقت بیشتری را بذاریم، زمان بیشتری را بذاریم، سرمایه گذاری بیشتری بکنیم در بحث اینها. تنها با نگهداری اینها در مدت 3 ماه و 6 ماه و نگهداری اونها در این مراکز کارساز نیست.
خیلی متشکرم
جناب فیروز که من اجازه دارم یه بحثی رو مطرح
کنم. اجازه بفرمایید، اگر اجازه بفرمایید، من چون قول دادم که یه دقایقی خدمت شما، یکی دو نکته، یک نکته دو نکته،
خب آقای هاشمی نکته
رفع زحمت بکنید، یک نکته رو بگم اگر اجازه بفرمایید.
نکته شما رو بشنویم آقای هاشمی.
بحث درستی رو فرمودن خانم که چرا ما این تغییرات رو نمی‌بینیم. البته مطلب و موضوع در سطح جهان مهمه واقعا. این که دنیا به هر حال این پدیده رو جزو چهار بحران اصلی داره ازش یاد میکنه نشانگر میزان خسارتیه که من یه بارم گفتم ما یه زمانی این دنیا الان درگیر بمب هسته‌ای اتمی، یه زمانی نگرانن که این بمب منفجر بشه، الان هر روز مواد مخدر داره منفجر میشه و هزاران و صدها هزار نفر تو دنیا دارن نابود میشن. من میخوام این نکته رو دست بذارم، اعتیاد معلول کمبودها و نیازهای اساسیه. ما باید تحولات بزرگ در اولویت‌های ملی کشور ایجاد کنیم. وقتی رهبری در جلسه آسیب‌های اجتماعی اعتیاد که همه سران رو احضار کردن، 7-8 جلسه داشتن سران سه قوه و تمام مسئولین، اونجا محکم اعتیاد آسیب‌های اجتماعی رو در کنار اقتصاد و تحول اقتصادی جزء اولویت یک قرار میدن، این نشانگر نگاه راهبردی ایشون هستش که باز برمیگردیم با همون حدیث معروف پیامبر که یک بودش فقر از یه دری وارد بشه از در دیگه ایمان خارج میشه. بنابراین ما در اولویت های کلان باید ببینیم الان برآوردی که تو همین حوزه پیشگیری شما اشاره دارین، هزینه های سرانه‌ای که ما داریم میکنیم تو پیشگیری، که به اعتقاد من یک ریال تو پیشگیری خرج کنیم 1000 ریال تو درمان و قسمت مقابله سرانه‌جویی خواهیم داشت. ما الان سرانه پیشگیریمون نسبت به کشورهایی که موفق هستن 1:40، ما نزدیک الان چیزی که آماری که 3-4 سال پیش داشتن، آمار جدید ندارم، نیم دلار سرانه داریم روی پیشگیری خرج داری میکنیم، دنیا 24-25 دلار داره خرج میکنه. بنابراین این تحولات بنیادین رو تا نداشته باشیم، روی کرده های کلان رو تا اصلاح نکنیم، مشکلاتمون متاسفانه ادامه خواهد داشت علارغم تمام تلاش هایی که داریم انجام دیم. مهمتر از همه اینا باز من حدیثی از پیامبر استفاده کنم، اینی بوئست و لل مدارات ناس. پیامبر میفهمن من اصلا اومدم که با مردم مدارا کنم. تو خانواده واقعا خانوادهایی که این منش رو دارن، خانواده‌ای که ثبات دارن، خانواده‌ای که به هر حال درشون امیدواری، صداقت دارن، کارهای درست انجام میدن، قطعاً با الگوپذیری داخل خانواده از همونجا شخصیت فرد شکل میگیره. یه جوان و نوجوان پر انرژیه.
بله.
زام به داخل خانواده